ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید گلچین کردن بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. مقام‌های دولتی میگویند آتش‌سوزی در ایلام و مازندران مهار شده است. صدها کرد در اعتراض به انفجار در شهر دیاربکر در ترکیه تظاهرات کردند. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون برنامه دریچه رو خواهید شنید. وزیر امور خارجه ایران گفت گلچین کردن بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. محمد جواد ظریف با اعلام این موضوع در مصاحبه با روزنامه اعتماد افزود تصور ما از ابتدای مذاکرات این بوده که پروتکل الحاقی به عنوان یکی از محورهای توافق باید وجود داشته باشد. سخنان آقای ظریف پس از آن ابراز شد که برخی از نمایندگان مجلس از پذیرش پروتکل الحاقی به شرط مستثنا شدن دسترسی به مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان اتمی سخن گفتند. وزیر امور خارجه ایران اشاره کرد که گلچین کردن بخش‌هایی از پروتکل توسط ایران این اختیار را به طرف مقابل می‌دهد که اقدامات مشابهی انجام دهد. او در بخش دیگری از مصاحبه خود با روزنامه اعتماد از آنچه برخی رفتارها و مخالفت‌ها با مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواند ابراز تعجب کرد و گفت بعضی حرف‌ها مواضع طرف مقابل را از سه بعد بسیار مهم، گفتمانی، عملیاتی و مذاکراتی تقویت می کند. رئیس سازمان محیط زیست روز شنبه از مهار شدن آتش سوزی در جنگل های ایلام خبر داد و گفت که حدود 100 هکتار از جنگل های این استان در این آتش سوزی 2 روزه سوخته است. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار گفت که علت عمده آتش سوزی در جنگل های ایلام روشن شدن آتش از سوی گردشگران در فضای باز بود که به دلیل سرعت باد و گرمای هوا گسترش یافت. ناصر مهردادی، مدیر کل محیط زیست استان مازندران گفت که ظرف 3 روز گذشته حدود 20 هکتار از جنگل های این استان در 5 آتش سوزی سوخته است. به گفته آقای مهردادی، بی احتیاطی دامداران، گردشگران و گرمای زیاد هوا عامل این آتش سوزی بوده است. ستا کرد روز شنبه در محل انفجار 2 بمب در شهر دیاربکر ترکیه که 2 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت، عزاداری و تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجارها روز جمعه در جریان گرد همایی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار کردهای ترکیه، در شهر دیاربکر روی دادند. بر اساس این گزارش، صدها کرد شعار مرگ بر اردوغان سر دادند. در این میان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، این انفجارها را اقدامی تحریک‌آمیز در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور توصیف کرد. قرار است انتخابات ترکیه روز 1 شنبه برگزار شود. به نوشته خبرگزاری رویترز، حزب دموکراتیک خلق که احتمال می رود حداقل 10% انتخابات پارلمانی را کسب کند، می گوید که اعضا و هواداران آن در 1 ماه اخیر هدف بیش از 70 حمله خشونتبار قرار گرفتند. و نوبت می رسه به برنامه دریچه و دریچه کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
آتنا دائمی و آتنا فرقدانی، 2 فعال مدنی، جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند و روند اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما در این برنامه دریچه نگاهی خواهم داشت به این اخبار. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخبار مربوط به اعدام‌های 1 ماه گذشته. به گزارش منابع رسمی، طی ماه گذشته میلادی بیش از 30 نفر در ایران اعدام شدند و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. در حالی که سازمان حقوق بشر ایران میگوید در همین بازه زمانی حدود 130 حکم اعدام در ایران اجرا شده. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو پایتخت نروژ است و اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در دو گزارش طی یک هفته اخیر اعلام کرد که تنها طی دو روز 10 تن در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در این باره بیشتر می‌گوید.
در واقع از ششم ماه می 4 نوبت اعدام دست جمعی داشتیم در زندان قزل‌حصار که 2 نوبت 11 نفره در 6 می و 20 می بود و 22 نفر دوشنبه گذشته اعدام شدند و 12 نفر هم اعدام شدند. اتهام همگی این زندانیان مربوط به مواد مخدر هست و ما اسامی کامل این زندانیا رو داریم و همیشه هر مورد غیر رسمی رو ما توسط 2 منبع کاملا مستقل به تایید می رسونیم برای اینکه وارد آمارمون بکنیم.
حدود 70% افرادی که در ایران اعدام می شوند هم بر اساس گزارش ها و هم به گفته مقام های ایران جرمشان قاچاق مواد مخدر است. جرمی که به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. و آنطور که بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل می گوید، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد مجازات اعدام در این گونه موارد بازدارنده بوده.
مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی‌ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک چرخه ای از خشونت رو ایجاد میکنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله بسیار نگران کننده دیگه اینه که بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند.
روند اعدام ها در ایران در حالی ادامه دارد که این موضوع طی سالهای اخیر همواره در صدر انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران بوده. در جدیدترین مورد بیش از 220 نماینده پارلمان اروپا روز دوشنبه در بیانیه ای با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار توقف استفاده از مجازات اعدام در ایران شدند. بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، طی سال گذشته میلادی بیش از 750 نفر در ایران اعدام شدند. رقمی که به گفته او طی 12 سال اخیر بی سابقه بوده است. اما گذشت از موضوع اعدام، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و صدور احکام زندان برای این افراد هم از جمله مواردی است که همواره انتقادهایی را به دنبال داشته. به گزارش برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از جمله وبسایت کلمه، حکم آتنا دائمی فعال مدنی و فعال حقوق کودک به او ابلاغ شد. 14 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران. خانواده این فعال مدنی پیشتر گفته بودند که مبنای اتهام‌های خانم دائمی حضور او در تجمعی در حمایت از کودکان شهر کوبانی و نوشته‌های او روی صفحه فیسبوکش بوده. آتنا دائمی فعال مدنی 26 ساله از مهر ماه سال پیش در بازداشت به سر می‌برد. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می‌گوید:
خانم دائمی از فعالان اجتماعی بوده که مخصوصاً در ماه‌های اخیر در رابطه با حقوق کودکان من جمله تظاهراتی که برای بچه‌های کوبانی در تهران انجام شد شرکت کرده بوده و در این زمینه پست منتشر می‌کرده. نکته نگران کننده این هست که تحقیقات ما نشون میده که یک سیر و روندی وجود داره همکنون که کسانی که در شبکه‌های مجازی در زمینه‌های مسائل اجتماعی فعال هستند دارن به طور متداوم احضار و بازجویی میشن و من نگرانم که هرچه به سوی باز شدن اینترنت در ایران میریم همزمان نیروهای امنیتی و پلیس‌های مختلف تلاش و تصمیم دارن که فعالان اجتماعی و مدنی رو مرعوب کنند و اونها رو از شرکت حضور در این شبکه‌ها بترسونن و محدود کنن.
همزمان خانواده آتنا فرقدانی، دیگر فعال مدنی، هم از صدور حکم 12 سال و 9 ماه زندان برای او خبر می‌دهند. اتهام‌های خانم فرقدانی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مقام‌های ایران عنوان شده. گزارشگران بدون مرز، عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران صدور حکم زندان برای این فعال مدنی را محکوم کردند. آتنا فرقدانی که پیشتر هم در شهریور 93 بازداشت شده بود، پس از حدود 2 ماه با قرار وثیقه آزاد شد و پس از آزادیش با انتشار یک کلیپ ویدئویی اعلام کرد که توسط ماموران زن در زندان مورد هتک حرمت قرار گرفته است. آنطور که محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، میگوید مبنای اتهام‌های موکلش نوشته‌های فیسبوکی اوست.
ایشون در شبکه‌های مجازی فعالیت داشتن و به خصوص فیسبوک. حالا ایشون چون هنرمند هستن، نقاش هستن، یه سری کاریکاتورها کشیده بودن از نمایندگان مجلس و انتقادها داشتن که تو فضای مجازی و صفحه فیسبوک خودشون اینا رو می‌گذاشتن. مستندات همین بوده. ماده 134 قانون موضوع اسلامی مصوبه 92 میگه که اگر تعدد جرم باشه، دادگاه باید این جرایم رو اشدش رو بگیره، حد اکثر به اضافه نیست. منتها یکی از اینها که از همه اشدتر هست فقط این اجرا میشه. در مورد خانم فرقدانی 3-4 تا حبس داشتن که بیشترینش 7 سال و 6 ماه بوده. مجموعش میشده 12 سال و 9 ماه، ولی بیشترینش 7 سال و 6 ماه هست که اون اعمال میشه.
درباره صدور حکم زندان برای آتنا فرقدانی ما پیام‌های زیادی رو از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم. حسین، یکی از مخاطبان ما، روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته جای این دختر هنرمند هموطن گوشه زندان نیست، قاضی صلواتی. و مصطفی هم گفته چرا این احکام سنگین؟ مگر چه کار کرده که 12 سال زندانی بشه؟ و مخاطب دیگری با نام امیر هم کامنتی گذاشته و نوشته تنها سلاحی که انسانهای آزادی خواه در دست دارند قلم است، که متاسفانه توسط جمهوری اسلامی یا شکسته شده یا زندانی شدند. به جز این دو فعال مدنی، حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی، هم در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های حزبی و مطبوعاتی محکوم شده. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام و عضویت در گروه به گفته مقام‌های قضایی غیرقانونی شورای فعالان ملی مذهبی عنوان شده. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید
بعد از اجرای احکام سنگین زندان برای برخی از فعالان ملی مذهبی مثل آقای دکتر رجایی، آقای دکتر پدرام، آقای زیدآبادی، آقای دکتر مدنی و آقای روین عطوفت، حالا این حکم زندان عجیب 6 ساله مجدد برای یک استاد دانشگاه، آقای دکتر رفیعی، که از فعالان ملی مذهبی در کشور هستن، خیلی غیر مترقبه و واقعا تاسف‌بار هست. به ویژه اینکه تهیه کننده مقدمات پرونده که منتهی به صدور حکم شده توسط قاضی صلواتی وزارت اطلاعات هستش، و عجیب هستش که چطور دولت آقای روحانی با وجود وعده ها و شعارهایی که مطرح کرده بود، حالا یکی از صاحب نظران کشور رو که در تمام ماهای گذشته با طرح دیدگاه‌هایی که همسو با دولت بوده تلاش کرده، به ویژه در حوزه مذاکره با 5+1 و رسیدن به توافق با غرب، دیدگاه‌های صلح‌جویانه رو مطرح کنه، حالا به خاطر عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی و اتهام‌های تکراری مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام منتسب شده به یک گروهی که برانداز هستش، در حالی که نیروهای ملی مذهبی خودشون رو در چارچوب قانون اساسی فعالیتشون رو تنظیم می‌کنن.
همزمان گزارشگران بدون مرز از صدور حکم 10 سال زندان برای امید علی شناس، دیگر فعال مدنی، خبر داده. امید علی شناس، فعال مدنی، به گفته خانواده‌اش از 9 ماه پیش بازداشت شده و در زندان اوین نگهداری می شود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12. تا تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
اینجا رادیو فرداست.